بسم الله الرحمن الرحیم. دنباله مطالب پند صالح به اضافه توضیحاتی که حضرت آقای مجذوب علی شاه فرمودند. شرح اوراد. بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع نماز و خصوصیات و اهمیت نماز در تمام ادیان و همینطور در فقر و درویشی جلوه‌گر می شود. قبلاً این اهمیت را بیان کردیم. زمیمه نماز یعنی بلا فاصله بعد از نماز تعقیباتی است که می گویند به مبحث تعقیبات نماز یا اوراد که جمع ورد است رسید. آقای صالح‌شاه در پند صالح می فرمایند و بعد از نماز هم باید تابه شود در محل نماز اوراد و تعقیبات نماز را با توجه قلبی و دریافت معانی بخواند که در آنچه دستور دادن رضای خدا و تربیت نفس است، به شرط توجه، بلکه اصلاح امر دنیا و آخرت و دفع هم و غم و حل مشکلات در توجه و توسل منظور و مژده دادن. در توضیح می فرمایند بعد از نماز آن دعاها و اورادی را که بر فقیری می گویند بخوانند. البته مختصر اختلافاتی هم با این اوراد نسبت به اشخاص هست. به هر کسی بر حسب خصوصیاتش بعضی آیات یا دعاهایی را دادند که به دیگران ندادند. به هر جهت آن اوراد را همه دارند و باید آن را بخوانند. تعقیبات نماز و اورادها در کتب ادیه هم آمده، ولی برای مؤمنین وقتی اثر معنوی دارد که آن را بر حسب دستور انجام بدهند. از نظر ما حکمت و علت اصلی آن دستور است، یعنی اطاعت دستور برای ما دلیل می شود، علت می شود، حکمت می شود، انگیزه می شود. چون دستور دادن این کار را باید بکنند. وقتی در دستورات می فرمایند این کار را بکنید، حتما فواید فراوانی دارد. منتها این فواید را ممکن است ما درک نکنیم. در همه کتب ادعیه برای بعد از نماز تعقیباتی نوشته. وجه مشترک همه این تعقیبات یاد خدا و بیشتر تلقین به روح خود انسان و توجیه آیات و دستورات قرآنی است و آنچه در نماز گفته شده. البته اصل نماز است که واجب است. خواندن اوراد جزء واجبات نیست. بنابراین فرمایش حضرت که فرمویند حلال و محمدن حلالن ابدا الى یوم القیامه و حرامه و حرامن ابدن الى یوم القیامه، آنچه را محمد صلی الله علیه و آله و سلم واجب، حلال، حرام و مستحب فرموده به همان طریق است تا روز قیامت و هیچ کس نمیتواند واجبی را حذف کند، حتی مستحبی را واجب گرداند یا مکروهی را حرام کند. البته شخصا یک نفر برای خودش بین خودش و خدایش میتواند تعهد کند که مستحبی را بر خودش واجب گرداند. ولی این قاعده کلی نیست. این است که درباره اورادی که بعد از نماز خوانده می شود فرمودن تا بشود بخواند، برای احتراز از این که مستحبی را تبدیل به واجب نگرداند. اما ما فقرا امری را که خودمان بر خودمان واجب کردیم، اطاعت امر ولی وقت است. این اطاعت امر اقتضا می کند که وقتی این اوراد را دستور دادند و گفتند اینها را بخوان و به این طریق رفتار کن، ما خودمان بر خودمان واجب کردیم که این را انجام دهیم. آنچه فرموده اند قاعده شرعی است و 100% صحیح است. برای اینکه اگر یک وقت نتوانستید و گرفتاری پیش آمد کرد، خودتان را تسلا بدهید که من واجبی را ترک نکردم، ولی توفیق پیدا نکردم که مستحبی را انجام بدهم. اما این جنبه شریعتی آن است. جنبه طریقتی آن این است که ما خودمان باید سعی کنیم که آن را مثل واجب بر خودمان واجب گردانیم. برای این استنباط از روی گفته شبلی مثال می‌زنیم. می‌گویند از شبلی پرسیدند که زکات 40 دینار چقدر است؟ شبلی گفت اگر حکم شرعی را می‌خواهید و از یک فقیه می‌پرسید، زکات 40 دینار 1 دینار است. اما اگر از من می‌پرسید، زکات 40 دینار 41 دینار است. آن 1 دینار حکم شرعی و بقیهش برای اینکه چرا آن را نگه داشته و گنج کردی که دیگران استفاده نکرد. قول شبلی بر این نبود که در مقابل حکم شرع چیزی گفته باشد، بلکه به عنوان نشان دادن این است که انسان باید در راه خداوند دستوراتی که تادهان کاملا مراقب باشد و انجام بده. اگر هم دقت بکنید، در اورادی که داده شده همه رعایت حال شخص است و به تناسب و وضعیت اجتماعی و نیازهای فردی یک ادعیه خاص مقرر شده. یکی از این مستحبات که در همه کتب ادعیه هم ذکر شده این است که بعد از هر نماز آیت الکرسی و تسبیح منسوب به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیه خوانده شود. این دعاها برای این است که انسان در هر مناسبتی به یاد خدا باشد و سوابق اعتقادی شخص را به یاد داشته باشد. به طور مثال در کتب ادعیه نوشتن وقتی آب می‌خورید بگویید سلام بر حسین، سلام بر لب تشنه حسین و لعنت بر دشمنان او. این فرمایش منسوب به حضرت سجاد هم هست. قهرن وقتی ما این حرف را بگوییم به یاد آن حضرت میفتیم و خود به خود در ناخودآگاه ضمیر ما تمام خصوصیت های اخلاقی و بزرگواری های آن حضرت زنده می شود. هر کدام از این تعقیبات یا اوراد نماز یا ادعیه چنین خصوصیت هایی دارند. فرمودن بهتر این است که در همون محل نماز آنها را بخوانی. نماز چون مناجات با خداست، مثل مناجات عاشق و معشوق، فرمولش هم کاملا مشخص است. یعنی نمیتوان از فرمولی که برای نماز ذکر فرموده اند تجاوز کرد. به علاوه نماز درست است که حرکت دارد، ولی در حالت سکون است و ساکن است. در واقع به عنوان مشفق نفس برای این مناجات اورادی را معین کرده و فرمودند که در خود اوراد فرضاً هیچ منفعتی در نظر نگیرد. امر مأمور الهی خودش بالاترین اجر را دارد. بهترین اجر همین است که به معانی همین اوراد، معانی تعقیبات نماز توجه کنی و آنها را درک کنی. البته چون سعی میکنیم که نمازمان با حضور قلب باشد، برای اینکه حضور قلب مختل نشود، بهتر است در همان جا و همان نما محل نماز اوراد مربوطه را هم بخوانیم. با این کار در واقع اهمیتی به آن میدهیم که گرچه این اوراد واجب نیست، ولی من به منزله واجب بر خودم عمل کرده و به دنبال نمازی که خواندم این را هم میخوانم. البته وقتی عذری یا استثنایی باشد که ناچار است برود، مثلا چون کارش دیر می شود یا وعده‌ای کرده که نمی تواند صبر کند، اوراد را در بین راه هم می شود. همانطور که بر احکام شرعی راجب نماز می نویسد، در موقع نماز حرکت زائد مبطل نماز است، ولی حرکت های لازم به اندازه ضرورت مجاز است. مثلا در نماز انسان می‌بیند یک گزنده‌ای می‌رود، ممکن است کسی را بزند، اجازه داده که مستقیم به سمت او بروید و او را بکشید و همینطور مستقیم برگردید بدون اینکه توجهتان از قبله منحرف شود. در ضمن این موارد حرکت در نماز موجب اختلال فکر می شود. گذشته از اینکه اگر به یک حدی برسد مبطل نماز می شود، ولی حد کم آن هم حواس را از معانی نماز منحرف می کند. به طریق اولا وقتی اوراد را در همان محل نخوانی، در حال حرکت بخوانید، این توجه را نخواهید داشت. از خصوصیت های دیگری که در اینجا با ذکر فرمودند و در طی نماز هم باید رعایت شود این است که با توجه قلب باشد. بدیهیست وقتی میگوییم اوراد نماز را با توجه قلبی بخوانید، به طریق اولا خود نماز هم باید با توجه قلبی خوانده شود. با توجه قلبی یعنی اولا اعضا و جوارح ما آرام باشد و به هیچ چیز دیگر توجه نکنی، نه گوش ما چیزی بشنود، نه چشم ما چیزی ببیند، نه مشغول خوردن باشی، و بعد هم همه حواس ما توجه به این داشته باشد که داریم اوراد نماز را می‌خوانیم یا دعا می‌خوانیم. بعد اینکه معنایش را هم بدانی، این هم استنباط از آیه قرآن است که در مورد نماز فرموده‌اند لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا حتی تعلموا ما تقولو. این دستوری است که نسخ نشده. البته نسخ به این معنی که یک دستور قویتر آمده. در این آیه فرمودن وقتی مست هستی به نماز نزدیک نشوی. این قسمت مست بودن نه فقط نسخ شد، بلکه قویترش هم، یعنی گفته شد هیچ وقت نفس نباشید. هیچ وقت مواد مسکر مصرف نکنید. اما قسمت دوم آن که بدانید چه میگویید سر جای خودش است. علت آن هم فرمودند حتی تعلمو ما تقولون، تا اینکه بدانید و بفهمید چه میگویید. این قاعده که انسان بفهمد چه میگوید در حرف زدن عادی هم باید رعایت بشه. مثلی است، میگویند وقتی میخواهید حرفی بزنی 7 بار زبانتان را توی دهانتان بگردانید، یعنی به معنایش در این مدت توجه کنید، نه اینکه یک چیزی نه به لغلغه زبان بگویید و خودتان هم نفهمید که چه میگوید. این همان قاعده است که در مورد نماز هم باید رعایت شود. وقتی مسلمین ماوراء النهر را فتح کردند، اول چیزی که اسلام معین کرد مثل هر جای دیگر که فتح میکرد مسئله نماز بود. آنها عربی نمیدانستند. به مقام خلافت نوشتند که اینها عربی نمیدانند، چه کار کنیم؟ موقتا اجازه بدهی که لااقل حمد و سوره را به عربی بخوانم، چون که عین کلام خداست، ولی سایر مواد موقتا ترجمه کنن و به زبان خودشان بخوانن، اما بعدن که یاد گرفتن همان را هم به زبان عربی بخوانن. در مورد قنوت یعنی دعای در، فقط عده‌ای از علما اجازه دادن قنوت را به هر زبانی که می‌خواهند بخوانند، به شرط اینکه کار دنیا نخواهند. مثلا نگویند خدایا برای ما آسمان را سوراخ کن و یک خروار اسکناس بریز. نه، دعای معنوی اگر بخواهند بسیار از فقها اجازه داده، ولی آن را هم اکثراً میگوین احتیاط اینه که عربی باشه. ما به هر جهت باید معنایش را بدانیم. اینجا فرمودن یکی توجه قلبی و دیگری دریافت معانی. دریافت معانی اینه که ما قبلاً آن را خوانده باشیم و بدانیم که معنای این کلمات چیست. اما صرف دانستن معنا کافی نیست. شما کتابی میخوانید، معنایش را هم میدانید، ولی توجه به معنایش ندارید. یا کتابی به زبان خودمان خوانده میشود، معنایش را میفهمید، ولی توجه قلبی ندارید. در مورد اوراد هم وقتی می‌فرمایند بدیهی است. در مورد نماز به طریق اولا باید این مسئله رعایت بشه. هم معنایش را بدانی، هم توجه به آن معنا، توجه قلبی داشته باش. فرمودند آنچه دستور می‌دهند در این دستور رضای خدا و تربیت نفس است، البته به شرط توجه. یعنی اگر توجه به این مطلب و معنا بشود تربیت نفس هم می شود، به این معنی که در روانشناسی هم یکی از طرق تربیت را تکرار و تلقین به نفس می گویند. تلقین به نفس یعنی انسان خودش هرگز خودش را مأیوس جلوه نده. مطلب عالیه‌ای که در واقع توجه و تفکر درک کرده و فهمیده است، اینها را هر چند بار به خودش بگوید. تکرارش هم به این صورت که حتی یک شعری را چند بار بخوانی بدون این که حتی قصد حفظ کردن داشته باشی. بعد از مدتی حفظتان می شود. اگر توجه به این مطلب بکنی می بینی رضای خدا در آن است. غیر از آن که از ناحیه کسی که شما با او بیعت کرده اید و اطاعت معنوی از او را بر خودتان لازم دانسته اید دستوراتی داده شده، بلکه وقتی این دستورات را انجام بدهید رضای آن شخص را در آن است و خداوند هم خبر می شود که این خواست خداوند است. در این دعاها خداوند هم از شما راضی می شود به شرط اینکه توجه کنید، و الا اگر توجه نکنید باز هم بدون توجه بخوانید البته مقداری اثر دارد، اما نه به اندازه اینکه توجه داشته باشید. دیگران که مژده داده و فرمودند اگر به این دعاها و اوراد توجه کنید و بخوانید حتی هم و غم دنیا شما برطرف می شود و حل مشکلات هم می شود. عوام می گویند وقتی چیزی گم کرده اید به نماز بایستید، وسط نماز یادتان می آید. به این جهت است که وقتی توجه به مبدعی کردید غیر از آن گرفتاری های زندگی، خداوند توجه شما را طوری می کند که موجب می شود فکرتان کار کند و راه حل را پیدا کند. بسیاری از اشخاص مشکلاتشان را در خواب حل می کند، یعنی خواب می بینند خداوند راه به آنها نشان می دهد. چون یک مقداری از مشکلات مشکلاتی است که با تفکر حل می شود. منتها ما تفکرمان کوتاه است. همه مسائل را در بر نمی گیرد. وقتی توجه به مبدا غیبی کردی، ذهنتان از این آلودگی های دنیوی پاک می شود. البته آن راه صحیح به خاطرتان می آید. این است که بعضی از این اوراد که دادن مشتمل بر تعقیبات نماز است و باید سعی کنیم آنها را به همان نه انجام بدیم. اگر اشتیگه باشه بسید دفعه دیگه، چون خیلی زیاد